بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی ولیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا و جا او اباهم اشاءن یبکون و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکاء المؤمن من قلبه و بکاء المنافق من همته و قال سجاد علیه السلام لیس الخوف من بکا و جرد دموعه ما لم یکن له ورع یحجزو عن معاصی الله انما ذلک خوف کاذب. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها را به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. یکی از راه‌های رسیدن به کمال و مقامات و قرب پروردگار داشتن اشک و آه و گریه است. گریه نقش بسیار زیادی در رسیدن به کمالات ما دارد، اگر گریه بر اساس معرفت و شناخت و صداقت باشد، با تمام اون اقسامی که گریه دارد. گریه انقدر مهم است و نقش دارد که خداوند تبارک و تعالی می فرماید که باید کم بخندید و زیاد گریه کنید. نه تنها امر به گریه کرده است و نهی از خنده زیاد، حتی خداوند تبارک و تعالی اعلان کرده است که ما گریه کنندگان را دوست داریم. یا حبیب الباکین، یا حبیب الباکین، ای دوست و ای کسی که گریه کنندگان را دوست دارید. حتی پیغمبرم می فرماید که چند خصلت در بچه ها هست که من این خصال رو در بچه ها دوست دارم، ای کاش این خصلت بچه ها در من می بود. یکی این که زود گریه می کنن، رقت قلب دارن. این رقت قلب، نازکی قلب، چیز خوبیست. از اون طرف قساوت قلب، سختی قلب، جمود این می آورد، خوشی چشم می آورد. سلام علیکم. که حتی حضرت فرمود علامت و شقاوه اربعه، علامت شقاوت چهار چیزه. آدم های شقی و آدم های بدبخت، در حقیقت بخت برگشته و بیچاره، چهار علامت دارند. یکی از اونا این است که جمود العین، اشک چشمشون جاری نمیشه. این آنقدر این قلب رو مریض کردن، قسی کردن، سختش کردن که عشق از او جاری نمیشه. اولش هم این است که آدمای شقی در امور دنیوی نگاه میکنند به بالاتر از خودشون. افسوس و قصه زندگی اشراف و اعیان و متمولان و پادشاهان و قدرتمندان و اربابان رو میخورن، با همون دید به زندگی نگاه میکنن، با دید اقتصادی. لذا اون پولدارا و ثروتمندان در نزدشون محترمن، برای نزدیکی به اونها حاضرن خرج کنن، احترامشون میکنن، تکریمشون میکنن. که حضرت فرمود خدا بدش میاد از کسی که پولداری رو به خاطر پولش احترام کند، یا فقیری رو به خاطر فقرش بی‌حرمتی کند. در امور دینی نگاه میکنن به پایین‌تر از خودشون. لذا در امور معنوی همیشه در جا میزنه، افول میکنه، در حال رشد نیست. اون همیشه به بالاتر از خودشون نگاه نمیکنه که این آقا به اوج رسیده، به کمالات رسیده، ملائک رو میبینه، عرش خدا رو میبینه، ال معراج روح هست، نماز شبش، مناجاتش، گریه‌هاش، راز نیازش ترک نمیشه. نه تنها گناه نمی کند، ترک اولا نمی کند، کار مکروه انجام نمیدهد. آدم حلیمیه، آدم بلباردیه، بردباره. دیر عصبانی میشه، دیر ناراحت میشه، بد زبان نیست، بد دهن نیست. اینه نگاه نمی کنه، همیشه نگاه میکنه به اون پایین تر از خودش. جدیدینی لذا رشد نمی کنه که، بلکه به قهقرا برمیگرده و گناهان و گذشتش رو فراموش میکنه. یادش میره که اصلا چه گناهی کرده. نگاه نمی کنه اون پرونده کابلون بایگانی شده اونجا، نوشتن ملائک، یادداشت کردن. ازا چون گناهان و گذشتش رو یادش میره، همیشه به خود مغرور، از خود راضیه، نه الاه و نه الاشک و الگیه نیست. حالا عرضم سر اون جمله چارمیش بود که جمود العین، چشمشون خشک، اشک ندارن. بعد حضرت فرمود حالا اشک جاری نمی شود مگر به خاطر رقت قلب. منشه در زم عشقم میدونی از قلب برمیخیزه و تو اون، یعنی با جریان خونم هست، با قدرت خدا خون از قلب حرکت میکنه، میاد توی بالاخره چشمون. اینجا دستگاه الهی اون خون رو تبدیل به عشق میکنه. جهت علمی چی نیست که فرض میکنه از خون گرفته میشه، از خون گرفته میشه. کما این که اصلا نطفه انسان هم از خون گرفته میشه. هر 40 لقمه غذا یه قطره خون تولید میکنه. اونا اگه غذای طبیعی باشه، باز از 40 قطره خون یه قطره آیت انسان که حالا خیلی نمیخوام نام ببرم. خب این طوریه قدرت و عظمت پروردگار. در هر صورت خداوند گریوندن را به خودش نسبت میده. هو ابکا و هو اضحک و ابکا. منشه خندوندن یا گریوندنم، یعنی به قدرت خداست. خدا است که این توان گریه را به ما داده، توان اشک ریختن را به ما داده، قدرت خندیدن رو به ما داد. برای سلامت ما هم خنده لازم است و هم گریه لازم است. یعنی اگر کسی هیچ گریه نکنه، این مریض میشه، روحش مریض میشه، حتی گاهی سکته میکنه، ناراحتی روحی و روانی میگیرشه. شما گریه رو کم حساب نکنید، گریه به انسان آرامش میده، طمأنینه میده، سکینه میده، وقار میده، استراب انسان کم میکنه، دلهوره انسان کم میکنه. از نظر روانی اگر غمها، قصد و مشکلات پیش آمد، شما گریه کنه. سابقا توجه داشتم، مثلا اگه طرف خیلی اذیت میشه گفتم برو توی مجلس برو، حالا اگر چه حالا برای این قضیه تو مجلس روزه بخونن گریه کنم، تو گریه کن، یعنی به احترام مجلس امام حسین اشک جاری میشه و تو سبک میشه. وقتی که آجا مصطفی از دنیا رفت و شهیدش کرده بودن، اطرافیان امام دیدن امام گریه نمی کنه. احساس خطر کرده بودن برای امام، فتن باید کاری کنیم که امام گریه کنه. و بعدن هم رفت و خدمت امام مجلس روزه برقرار کردنم و تا این که روزه رو خونده بودن و من روز حضرت علی اکبر رسید یا امام حسین، امام حسین زیر گریه آرامش پیدا می کنه. و ما این قصه رو کاملا در قضیه افراد، دوستان، آشنایان فراوان دیدیم، من جمله در قصه برادر خودم که زن و بچه، چهار تا بچه‌اش با خانمش در یه تصادف به دنیا رفتن و ما 5 تا جنازه یه روز تشییع جنازه کردیم. من با یه وضع خیلی دلخراش، مغز سر یکی از بچه‌هاش ریخته بود بیرون که من خودم گرفتم مغز سرش رو تو کاسه سر گذاشتم. اصلا قابل قصد دادن نبود که ما جبیر قصد جبیره دادن. سلام، من دیدم اخبی داره روانی میشه. هر وقت گریه روزه میخوندیم گریه میکرد، این مسکن یا قرص آرامش داشت. لذا هر زم حالش بهم میخورد میگه اخبی یه روزه بخون. اگر چه با نام امام حسینه، اما خدای تأثیری در این گریه قرار میده. از اون طرف اگر طرف باز هیچ خنده هم نداشته باشه، باز اونم خطر داره، اونم انسان مریض میشه. رضا این هر دو لازمه، یعنی روح و ریحان و آه و عشق و ناله هر دو لازم باید باشه. منتاش حضرت فرمود که گریه مؤمن منشش قلب است، ما گریه منافق نه، در حقیقت نه، تو دیواره. به قول امروزی حضرت فرمودن منتاش لیس الخوف من بکا و جرد دومو او. خوف این نیست کسی گریه کند اشک چشمش هم جاری بشود. زمانی این خوف و این گریه جالب است و خوب است، حقیقت دارد، که در او ورع ایجاد کند. ورع و یعجز عن معاصی الله، این گریه و این عشق در او تقوا ایجاد کنه، او را از معاصی باز داره. امروز که داشتم روایات رو بررسی میکردم راجع به یعنی گریه، بعد دیدم که روایات خیلی عجیبی، نکات اخلاقی، اعتقادی، خانوادگی، اجتماعی زیاد در مسئله گریه. گریه تنها برای مظلومیت امام حسین که نیست، گریه اثر سازندگی داره، اثر تربیتی داره. کسانی گریه ندارن وضعشون خراب است. برای نجات ما حتی حضرت می فرمایند که وجود مقدس پیغمبر اکرم می فرماید که سلاسون منجیات، 3 عمل است که شما را از شر شیطان، از شر خودتون، از شر نفستون، از خطرات حفظ میکنه. سلاسون منجیات، ناجیست، همونطوری که امام حسین کشتی نجاته. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. وقتی میگیم امام حسین کشتی نجاته، یکیش اینه که تو مجلس امام حسین سن میاد سلام علیکم، اشک جاری میشه، گریه میکنه، از گرفتاری ها نجات پیدا میکنه، از معصیت نجات پیدا میکنه، از قصابت قلب نجات پیدا میکنه. یک کف و کف و لسانک، کنترل زبان، نگهداری زبان، زبان را مراقب بودن، این خودش از منجیات است. گناهان زبان یه چیزی است مشخص که بحثش خیلی گسترده است، که وقتی میاد خدمت پیغمبر یا رسول الله اوصینی من نصیحت کن، حضرت فرمود که افز لسانک، زبان تفز کن. ثم مازا، یا رسول الله بعد از این یه نکته دیگه بفرم، فرمود زبان تفز کن. ثم مازا، سه بار از حضرت میخواد مطلب دیگه گفتم زبان تفز کن. یعنی اگر حضرت میدانست که گیر این تو زبانشه، گرفتاری آقا تو زبانشه، سقوط این تو زبانشه، شیطان از طریق زبان میاد از این آقا گناه میکشه. بعضیا سقوطشون در زبانشونه، بعضیا سقوطشون در اون گوششون استراحت سم میکنن، خب اسرار مردم رو بدون چیه. حتی گاهی دیده میشه این توی بعضی زنها بیشتره، تو مجلس روزه امام حسین میاد، تو مجلس روزه امام حسین اصراق سم میکنه و بقید دستی چی میگه. حالا طوری هم خودش نشان میده که یعنی من گوش نمیدم، که اینم یه دزدیه. اصراق سم یعنی دزدیه، یعنی چی آقا؟ حرفا ما حق نداریم اسرار مردم رو بدزدیم، حرفا مردم بدزدیم، دزد داریم. این که سارق دزدی بده، بعضی ها فکر میکنم فقط پولای مردم ندزدیم، املاک مردم ندزدیم، ما اسرار مردم ندزدیم، عرض آبروی مردم رو میدزدیم، میره پخش میکنه. آه عرض آبروی مردم بدزدی، این گناش بدتر از پول مردم بدزدی. گفتم مالک ابن نویر وقتی میاد از پیغمبر میگه آقا اسلام رو به من یاد بده، علمنی ایمان، حضرت مطالب زیادی میگه، ولا تسرق، دزدی نکن، دزدی نکن. این دزدی نکن خیلی معنای زیادی داره. علم رو میدزدن به نام خودشون سب میکنن، مطالب میگیره از این کتاب اون کتاب، بعد آدرس نمیده. مردم هم فکر میکنن این علم مال خودشه، خودشون مولا با سواد نشان میده، این علم دزدیه. غربی ها خیلی دزدیدن علم ما رو، خدا شاهده، انقدر در فرهنگ دزدی کردن غربی ها که اولین سارق علم هن. اون وقت این مسلمان بدبخت بیچاره ای که از علوم اسلامی بیخبره، فوراً تحت تاثیر قلب قرار میگیره، میگون ها جهت علم پیشرفت کردن، ما عقبگرد کردیم. خیلی ببخشید، یه احمق فکر نکرده با این ناز میخوام گرفت. خواهیستان بره یه مقداره که بعضیشون غربی ها یه ذره انصاف داشتن، مثل جورج جرداغ، جورج زیدان، اینا کتاب هایی نوشتن در باره تمدن اسلام و عرب. تمدن اسلام و عرب که جورج زیدان نوشته، یکم گوستاو دوون فرانسوی، اینا کتابایی هست که خود دشمن اونجا اعتراف کردن و وجدان داشتن که مسلمین در تمام علوم حرف اول میزدن، در طبابت، در صنعت، در روانشناسی، در نمیدونم مسائل دیگر، همه چی، در کشاورزی، در معماری، در همه چی. برید نگاه کنید ببینید اونا چی گفتن اونجا. لذاها بعد میگن ایمان، اسلام، نعوذ بالله، آره اینا مایه رکود ماست، افیون ملت هاست، غربی ها رفتن نمیدونم آپولو سختن چه کردن، ما مسلمان هنوز داریم به سر سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، حسین حسین میگیم، خدا لالت کند انشاءالله. آره اخیرا یه حرفای خیلی مزخرفی بعضی ها شدن که قبل زده های توی ایران خود ما تا اونجا که باید بگن که آره میدونم ائمه بعد از قضیه عاشورا حرکات ائمه عقلانی تر شد، مثل قبلا نعوذ بالله عقلانی نبوده و امثال این. در هر صورت اینو دزدیه، پس باید بیان کرد. استعالا گاهی طرف شیطان میبینه این ضعفش، گفتم در شعبتش از اون طریق گناه ازش میکشه، گاهی میبینه این مال دوست، ثروت دوست، این ریاست دوست. پس سلاسون منجی یا تک برای تکف و لسانک، این یکی، و تبکی علا خطیعتک. یکی از چیزهایی که تو رو نجات میده، جلو گناهت میگیره، جلو انحرافات میگیره، جلو اشتباهات میگیره، منجیست، نجات میده، بر گناهانت خوشحال نباش، شاد نباش، بلکه گریه کن، اشک بریز. لذا وقتی که توی بازار کوفه مثل امرو بعد از ظهر یا فردا وقتی که اسرا رو وارد بازار کوفه میکنن، بی بی زینب شروع میکنه خود بخوندن، شروع میکنن کوفیان متوجه میشن، بعد گریه کردن. حضرت اینجا کار طبیبانه میکنه، میگه گریه میکنید، به خدا باید گریه کنید، خیلی باید گریه کنید، گریه شما تازه از امروز شروع میشه، گریه میکنید، دستاتون تا مرفق به خون عزیزان خدا آلوده شده، حالا داری گریه میکنید؟ دیر گریه کرده، ولی بازم گریه کنید، بازم گریه کنید، شاید نجات پیدا کنید. حضرت اینجا بازم اینا رو دوست داره که نجات پیدا کنم. پس بر خطاها ما اشتها بیاییم، خطاها و اشتباهاتون رو شناسایی کنیم، بعد گریه کنیم. خب حالا ما از کجا بفهمم این کارم خطاست، این حرفم خطاست، این رو هم خطاست؟ باید حتما خودم رو شاغل کنم، میزان کنم، بسنجم. بالاخره یه معیاری داره سیره ائمه، این بالاخره این میزان میکنه خود. و تلزم و بیتک، و بشینی تو خانه تا کار ضروری نداره بیرون نیای، ملازم خانه‌ات باش، رفت آمدات با افراد حساب شده باش. و حضرت فرمود توبا، پیغمبر فرمود توبا لشخصن، خوشا بال اون شخصی که نظر الیه الله، خدا به اون نظر میکنه، بعد ببیند که یبکی علی ذنبی من خشیت الله. خوشا بال اون کسی، خوشبخت، سرفراز اون کسی که آره خدا نگاه کنه ببینه این آقا شناسایی کرده، حالا خطاها با اشتباهات شد دیده، حالا هر نوع خطایی چو خلوت جلوت، حالا میده عجب من خطا گفتم، خطا دیدم، خطا رفتم، خطا عمل کردم، گناه کردم، و این گریه کنه. اون وقت بر اون خطایی که لم یطلع علی ذلک الذنب غیره، جز خدا، جز الله و خودش، از این خطا، از این گناه کسی خبر نداره، این خوشبخت میشه، این عاقبت به خیر. و تو بال من ملک لسانه، خوشا بال کسی این زبانش رو کنترل کند، و وسع بیته، زندگیش مقدار در سعه قرار بده، به خانوادش برسه، در حد توانش خانوادشو در سعه و در رفاه قرار بده. و بکا علا خطیعت. علی علیه السلام باز از قول جناب حضرت عیسی ابن مریم نقل میکند که توبا لمن کان سمتو فکرا و نظرو ابرا و سعو بیتو و یبکی علا خطیعته و سل من ناسو میدی و لسان. حضرت خودش این مطلب بلده، حضرت عیسی شاگرد است، ولی ادب اقتضا میکند که حضرت میخواد به قول امروزا یا چون جناب عیسی قبل از ما حرف زده، این حرف زده شما اینجا فرمایید. حضرت عیسی قبل از ما این حرف رو زده. لذا حضرت اینجا میاد چرا از قول حضرت عیسی نقل میکنه؟ خب بگه که قول موزی ما یاد بده آقا جان، دزدی نکنید، مطلب دزدی نکنید. اگر قبل از چرا اگر خودت هم ببینی و این الله فهمت همین بوده، و البته نظر من هم همینه و جناب مثلا عیسی هم همینه فرمودن، نظر ما هر دو یکیست. آره این اشکالی نداره. لذا از اصلا کلن انبیاء ائمه همیشه نقل میکنن، از باقر از امام مثلا پدرش امام سجاد نقل کنه، حتی پیغمبر میگه جبرئیل به من فرمود این مطلب رو. تو رو خدا میگم میشه چیزی جبرئیل بگه پیغمبر بلد نباشه؟ نه، میخواد ادب رو حفظ کنه، دزدی نکنه. آره این طوریه. ولی زمان میفرماید که توبا لمن کان سمتو فکرا، خوشا باله کسی که سکوت میکنه، کم حرفه اما سکوتش بر اساس فکره، سکوت لغو نداره، نظر او نگاه میکنه اما نگاهش تمام نگاه عبرت آمیزه. باز عزت اینجا زمین میکند و فسق او بیته او و بکا علا خطیته و سلم الناس من یدی و لسانه، خوشا به حال اون کسی که مردم از شر زبان او در امان باشه، در امان باشه. دقت فرمودیم. اون وقت من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، اقسام گریه رو میخوام بیان کنم، به شرط اینکه یه صلوات بفرستید. در روایات و احادیث بیان شده شاید تا 11 نمونه ما گریه داریم، کمان که خندم گاهی بعضی خنده ها حرام، بعضی خنده ها میدونیم طرف بیاد به عیب مردم بخنده، دیگران مسخره کنه، یا حرفای رکیک بدی بزنه دیگران میخنده، این تشویق میشه بر این کار حرام و گناه. اون کسی که دیگران مسخره کرده و کسانی هم بر این کار او یعنی در حقیقت خندیده ان، هر دو مقصر و هر دو گناه کرده. یا گریجوندن هم گاهی حرامه، فرقی نداره، یعنی این حلال، هر دوش میتونه حلال باشه میتونه حرام باشه. شما به ناروا دل کسی رو به درد بیاری، قلب کسی رو به درد بیاری، حرام است، گناه است. اما اگر نه پند اندرز بهش دادی گریه کرده. ما در روایت داریم برو با کسی بشین که تو را میگریانه، نصیحت میکنه، پند میده، اندرز میده، تو رو میگریانه، اما با کسی که با تو رو میخندانه اما عامل رکود است با اون ننشه. حالا در اینجا اولین گریه، ببین گریه در حال خوف که سببش ترسه، حالا از کسی یا چیزی، حالا یا خوف از میخواد این خوف گریه خوف از گناهان باشه یا به خاطر دنیوی باشه یا اخروی باشه، منشش خوفه. این یه گریه که این گریه اگر منشش خوف الهی باشه خیلی زیباست، و اما من خوف مقام رب و نه نفس عن الهوا فان الجنت المأوى، اگه منشش گناهان انسان باشه بازم خوب عرض کردیم این چند تا رو باید خوندیم که این بکا علا خطیعته علا ذنبه، این گریه گریه ممدوست، گریه زیباست، عامل بازدارنده انسان از اون گناست. یا مشکلات دنیاوی انقدر بهش فشار آورده که داره گریه میکنه، اینم خوبه. اگه این گریه که برای دنیا هست در نماز باشه، نماز رو باطل میکنه، اگر برای خدا باشه خیلی زیباست. همه مراجع نوشتن گریه کردن در نماز اگر استرس خدا باشه، خشیت خدا باشه، مثل گریه های آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، گریه های امام، گریه های اولیاء خدا، مردان حق، خوشا به حالشون، گریه دارن، اون دل شب بین خودشون و بین خود. اون وقت اگر برای دنیایم باشه، فقط در نماز نباشه، اشکالی نداره، عامل سلامتی دیگه، عقدش باز میشه دیگه. حالا شروع میکنه هقه هقه گرزه گریه کردن و هقه زدن، اشکالی نداره. یا به خاطر یعنی آخرت باشه، اخروی باشه، سرس جهنم، یا به عشق بهشت داره گریه میکنه که چالا میترسم بهش نبرم من. اینم خوبه، اشکالی نداره. گریه دوم، گریه در اثر مصیبت و فقدان عزیزی رو دست داده، عزیزانش دست داده گریه میکنه. همین رونوی مسجد آمد بیرون، یه جلو در مسجد یه آقای داره گریه میکنه. حضرت فرمون چی شده؟ که آقا در یک صحنه تمام خانوادم از دنیا رفتن، همه کشته شدن، هم تک و تنها موندن. حضرت فرمودن صبر کن، در مقابل این مصیبت خداوند تبارک و تعالی اجر 1000 شهید بهت تمام صبر. خب این گریم خوبه، اشکال ندار، این گریم در فقدان عزیزان و گریه مصیبت، اینم از کردم انسان رو فرض میکنه عزیزش از دنیا رفته گریه نکنه. چرا؟ یه اخوی ما میگفت که آشنایان ما آمده گفت و فلانی آی جانی پدر خانه ما مرده، ما هم گریه ما نمیدن، نمیدن چکار کنیم، حالا تو مجلسش رو ما هم نمیشه بریم گریه نمیاد، بالاخره چکار کنیم؟ گوهش گفتم بالاخره تباکی که کن دیگه، حالا بالاخره پدر خانه من بوده دیگه، بالاخره حالا تباکی کن، خودت به گریه بزن، اشکال نداره، این خودش تباکی ادب اختزام میکنه که اصلا تو اینجا خودت تباکی کنی. از اون طرف ما در روایت داریم که خندیدن در مقابل صاحب مصیبت بیادبی است. رسیدی اونجا به یه صاحب مصیبت جلو اون نخندید، اما اونجا تباکی کن، اگه گریت هم نیمه تباکی کن، اینا دلها رو به هم نزدیک میکنه، همدردیه دیگه، همدردی. سوم، گریه در اثر رنج و مشقت و یا خستگی فوق العاده. خسته شده، کار پیش فشار آورده، دیگه گریه میکنه. ما داریم دیگه تو بعضی مردا، تو زنا همتا شروع میکنه گریه کردن، کارم زیاد شده، مونده فلان و مدان، شروع میکنه بلند بلند گریه کرد دیگه. این گریه من نمیدونم خوبه یا بده، دیگه عقلم نمیکشه، خدا وکیلی. زنا خیلی گریه میکنه، گویی یکی از ابزار ببخشن زنا دیگه. در اثر رنج و مشقت و خستگی و امثال اینا. چهارم، گریه در حال اضطرار. یعنی اینجا دیگه جای گریه، این دیگه اون ابزارش دفاعش گریه. شما مثل گریه بچه، یعنی بچه اگر گریه نداشت خدا وکیلی از کجا میفهمید خیس کرده؟ اگه گریه نداشت از کجا ما میفهمیدیم که یه گرسنه‌ایه؟ بهترین وسیله دفاعی این بچه گریه، آنقدر زیبا گریه میکنه دل پدر مادر میبره. من شما بلد نیستیم اونطوری گریه کنیم، یاد ما رفت، خود ما بچه بودیم گریه کردیم، اما شما نگاه کن، خدا شاهد آنقدر زیبا گریه میکنه، آنقدر قشنگ. آره صداقت هم دارم. در ضمن چون بنده خدا اشک چشمم بعضی نمیاد، بچه‌ها شما کمتر بچه دی وقتی گریه میکنه اشک چشمش بیاد، این واسه یه حکمت یا که ما نمیفهمیم. خب اینم ناچاره، یعنی باید اینجا گریه کنه، اگه گریه نکنه به شیر نمیرسه، به پستان مادر نمیرسه، به بزان نمیرسه. بعضی این بچه ها همینطوری، حالا بچه که شیر خواره، حتی بچه یه مقدار برن گریه میکنه، پوفای چک بخوام گریه میکنه، میگیره دیگه، قشنگم میگیره. این دیگه میده خود زورم که نمیرسه، قلدوری که نمیتونه کنه اینجای بابا زور با بیاد فحاشو کنه، بد دهنی کنه به باباش بگه میتنه بد. خب میدنه این نمیتونه، فقط گریه میکنه، بهترین وسیله گریه، به تمام اهدافش هم میرسه با این گریهش. این هم یعنی گریه، گریه در حال انتظار، در فراغ امام زمانش عشق میره، گریه فراقه، گریه حضرت یوسف از یعقوب، یعقوب از یوسف، همینطور گریه های انتظار. گاهی گریه در حالی که شخصی را اجبار میکنند میگن برخلاف میلش ایچی دوش تحمیل میکنند، این چون میده این قصه به میلش نیست با گریه جواب میده. گاهی گریه گریه شوق، گریه شوق، ملاقات حاصل شده، طرف هم دیگر رو مدتی ندیدن تو با هم دیگر میزن شروع میکنن گریه کردن، اینم یک نوع گریه هست. گریه شوق، گاهی گریه فراق یا موقعی که بخواد جدا بشن زن دیگر، گاهی به خاطر رحم. گریه شوق معمولا موقع لقا است، گریه فراق موقع جدا شدن است. گاهی گریه گریه حسرته، گاهی هم گریه تأسف میخوره چیزی رو دستش رفته، داره اون حسرت و تأسف رو گریه میکن. و گریه ندامت، گریه پشیمانی. یازدهمین گریه گریه هیله و خودعه و نیرنگه. از این گریه هم گریه خودعه و نیرنگ و کلک هم گریه های شیطانیه، مثل گریه بچه های حضرت یعقوب. به دروغ گریه میکردن، آمدن یوسف انداختن تو چا، حالا آمدن بدن رفتن گوسفنده رو کشتن، آوردن بدنم پیرهن حضرت یوسف رو گرفتن خدمت مشروط که دیگه عقلشون هم نکشید در زم که چطوری پاره کنن، اینا هم چه قشنگ حساب شده پاره کرده بودن و گریه کردن پیرهن خونی و بدبختی آوردن. حضرت یعقوب فرمود عجب گرگ با حوصله‌ای بوده، نخواست راست باشون کنن، یعنی قشنگ پیرهن پاره کرده. آقا گرگ وقتی بیاد پیرهن رو چک چکی میکنه، اینا گره شق کرده بودن دیگه عقلشون نکشید بود. آقا یعقوب یا گریه ای که مأمون لعنت الله علی جلو جنازه امام رضا داشت گریه میکرد، میگو پسرم نمیدانم به فراق تو گریه کنم یا تومت یکیش یاد به من میزنم میگم امام رضا رو تو کشت، من چه خاکی به سر بردم. گریه ابوبکر، ابوبکر هم گریه کرد وقتی حضرت زهرا تقاضا کرد از ایشون که بالاخره بیا فدکمو بده، با شروع کرد گریه کرد. با گریه نکن بیا بده. یا نقل میکنم بنده خدای رسید و دیوار سر یه مریض دیده داره جان بده نانم داشت، شروع کرد گریه کرد. گفت چیه؟ گفت گریه به حال دیدین دیگه تو داری میمیری. گفت گریه نکن از گرسنگی دارم میمیرم، یکی این نانات بده یکم بخورم خوب میشم، گریه نکن. گفت نه گریه مجانیه، خرجی نداره، اما نان خرج کردن. دقت فرمودید، ما سعی کنیم از این اقسام گریه هایی که ممدوح هست داشته باشیم. عرضم تمام، اما شب یازدهم محرم است و دلها رو روانه کربلا کنیم. میخوام یه مقدارکی براتون مقتل بخونم، برقم روشن باشه، میخوام کم کنید کم کنید، اما این عبارتی که حضرت زینب سلام الله علیها داشته، آمد میان گودال قتلگاه، یک ندا کرد به این بدن پاره پاره، چه حسینی چند لحظه قبل به حسین خداحافظی کرده، برادرش رو در بغل گرفته، آمد میان گودال قتلگاه، فریاد میزنه یا محمد صلی علیک ملیک السما، هازا حسین مرمل به دما، مقطع الاعضا، بناتک سبایا، الالله المشتکا و اله محمد المصطفى و اله علی المرتضا و اله حمزت سید و شهدا و محمدا، هازا حسین بالعرا یسوی علی السبا، قتیل اولاد والبغایا، و یا حزنا و الى حزنا، یا کربا الیوم ما تجدی رسول الله، یا اصحاب محمدا هؤلاء ذریه المصطفى یساقون سوق سبایا. یعنی چی؟ ای جد بزرگوار، ای جد بزرگواری که فرشتگان بر تو درود فرستادن، این حسین توست که در خون خود تپنده، در خون خود غلطنده است، اعضاش از یک دیگر جدا شده است، اینا دختران تو هستن که اسیر شده اند. این همه ستم به خدا قسم، خدای تعالی یا رسول الله بینا ستم شده، به محمد مصطفی ستم شده. ای محمد مصطفی، ای علی مرتضی، ای فاطمه زهرا، ای حمزه سید الشهدا، به سوی شما شکایت می کنم. ای جد بزرگوار، این حسین توست که در زمین کربلا برهنه افتاده، عریان افتاده، باد صبا خاکه ها را بر بدن او می ریزد. این حسین توست که از ستم زنازادگان کشته شده است. وا حزنا وا کربا، امروز جدم رسول خدا از دنیا رفت. ای اصحاب پیغمبر، اینا فرزندان پیغمبر مصطفی هستند که مانند اسیران به اسارت در آمدن. شروع میکنه فریاد میزنه، چی میگه؟ میگه یا محمد، دختران تو و فرزندان تو کشته شده اند. با محمد، دختران تو اسیر، فرزندان تو کشته شدن که باد صبا خاک را بر روی اونا میریزد. این حسین است که سرش را از قفا بریده اند، امامه و ردای او را به غارت برده اند. پدرم فدای کسی باد که ظهر دوشنبه لشکرش را غارت کردند، گویا دوشنبه بود عاشورا. پدرم فدای کسی باد که خیمه های او را به هم زدند. پدرم فدای کسی باش به کسی که نه غایت است نه امید به آمدن او است، نه غایب است تا امید به آمدن او داشته باشم، و نه زخم بدنش به گونه ای است که مرهم بپذیرد. پدرم فدای کسی باد که جانم فدای او باد. پدرم فدای کسی باد که با دل پر از غم و غصه خدا را ملاقات نمود. پدرم فدای کسی که با لب تشنه شهیدش کردن. پدرم فدای کسی که از ماسنش خون، ماسنش قطرات خون میچکد. پدرم فدای کسی که جسم او در سرا بی آب و علف افتاده، بی سرای بی آب و علف افتاده. پدرم فدای کسی که جدش پیامبر خدای آسمان هاست. پدرم فدای کسی که او فرزند پیغمبر خداست. پدرم فدای فرزند محمد مصطفی. پدرم فدای فرزند خدیجه کبرا. پدرم فدای فرزند علی مرتضی. پدرم فدای فرزند فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین. پدرم فدای فرزند کسی که آفتاب برای او برگردنده تا نماز را بخواند. شروع کرد این گونه گریه کردن و اشک ریختن که یک وقت حضرت سکینه آمد، صدا زد: عمه، این بدن کدام غریب که با او داری این گونه درد دل میکنی؟ فرمود: عزیز برادر، حق داری، این بدن پدر غریبت مظلومت حسین است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.